آنجلس هستم، پونزه سالم بود که از خانوادم جدا شدم. توی ایران من شیرازی هستم، شیراز به دنیا اومدم، بزرگ شدم، 15 سالگی از خانوادم جدا شدم، رفتم تهران، مدرسه سینمای سوره تحصیل کردم، درس خوندم، دیپلمم اونجا گرفتم، بعد مهاجرت کردم به انگلیس، چند سال انگلیس زندگی کردم، فوق دیپلمم و نصف از بی ای ام اونجا خوندم و ادامهش رو دعوت شدم به آمریکا که بقیهش رو اینجا تحصیل کنم. کلش هم بازیگری خوندم، پرفورمینگ آرت خوندم و سالها کار تئاتر رو بازیگری اینا انجام میدادم. الان 2-3 ساله که موف کردم لس آنجلس و بازیگری فیلم و کامرشال و اینا رو الان 2-3 ساله اینجا شروع کردم. این یه
عالی.
چیز ایده کلی که یه ایده از من بگیرید.
آره، ولی شاید کسایی که دارن لایو ما رو میبینن یا پیج تو رو دیدن یا قبلا حالا رفتن از صبح دیدن، حالا اونایی که فالوور خودت بودن که میدونن تو چه جنبه های متفاوتی داری، ولی میخوام اینجا یه چیزی بگم و اون اینه که تو برای من چیز هستی، یکی از افرادی هستی که اگر بخوام همطوری ظاهری نگاه بکنم میتونم خیلی زود قضاوت بکنم که این دختره یه بازیگر هستش که خیلی هم زیباست و عکسای خیلی خوشگل میگیره و فقط همین و فقط همین
درسته.
میتونم اینجوری فکر بکنم. اما خیلی جالبه تو این 4 سالی که من با تو آشنا هستم که دارم میبینم داری چی کار میکنی، من شخصا به عنوان کسی که روانشناس خوندم کلی چیزا ازت یاد گرفتم که چجوری اون چیزایی که من تو کتابا خوندم تو عملی کردی. شاید یه بخش مهمیش این باشه که تو خیلی از سن کم شروع کردی مستقلانه زندگی کردن و خودتو زودتر از بقیه پیدا کردی. تا کسایی که ما یه نوجوان ابدی هم داریم دیگه، کسایی که شاید تا 30-40 سالگی خونه مامان باباشون زندگی میکنن و هنوز نمیدونن چی کار میخوان بکنن و هنوز تردید دارن و خیلی ماجراهای دیگه. اما میخوام به ما بگی که غیر از بازیگری به چه چیزایی علاقه داری و چه کار حرفه‌ای دیگه‌ای داری؟
من سال هاست که الان توی دنیای، حالا بگیم spirituality که معنویت باشه، تا میتونم تمام وجودم رو توش خرج کردم. یعنی متوجه شدم که سرمایه گذاری روی خودم اول و آخر اصل همه زندگیمه. و خیلی موقع ها بود تو زندگیم که خب سنم پایین بود، میتونستم با دوستایی که هم سن خودم هستم وسوسه اینشم که خیلی کارهای رندومی که همه اکثرا انجام میدیم، مسافرت های طولانی، دعوت میشیم به جای مختلف، پارتی کردن، ویکند های طولانی، چیزای اینجوری بگذرونم. ولی من هیچ علاقه کلن به اونا نداشتم و اینی که کم کم تونستم تو دنیای معنویت خودم رو پیدا کنم، بفهمم چقدر مشکل دارم، چقدر خشم دارم، چقدر حالت انتقام جو خیلی موقع میام جلو، مسائلم با خودم چیه، مسائلم با خانوادم چیه، چیا منو قفل کرده درونی، چیا نیاز به شفا پیدا کردن داره. شروع کردم سرمایه گذاری رو اینا انجام دادم، زندگیم که زندگی بازیگریم بود خیلی پیشرفت کرد و اصلا شکوفا شد. که بعضی ها فهم میکنن این دوتا چه ربطی اصلا به هم دیگه داره، ولی خب من اگه مثلا موفقیت رو تو چند تا شاخه ببینم که حالا میتونم در مورد اون یکم صحبت کنم، تو چند شاخه ببینم، من به این نمیبینم که فقط باید از نظر مالی خوب باشی یا فقط باید تو یک رشته خوب باشی. اصلا ما به نظر من ما اینجا نیومدیم که یک نوع از تجربه رو انجام بدیم و بریم. و این بودای مختلف جذابیت و ناشناخته های زندگی ما هستن. من یاد گرفتم که مثلا برای من موفقیت یعنی سلامت جسم، سلامت روان، سلامت از طریق همین دنیای معنویت که اونم یک سلامته، سلامت کانکشن، ارتباطات که میشه خانواده، دوست، کار، هرچی که از دنیای اطرافمون چون انرژی و کانکشنه، و سلامت کاری که داری انجام میدی، یعنی رشته‌ای که انتخاب کردی، چیزی که برای تو رفاه میاره، یک سلامتی، یک هوش پشت اون هست و یک سلامتی توشه. من این 5 تا رو، سلامت در اینها رو برای هر کسی هم لولش فرق میکنه. یک کسی سلامت روان تا همین حد براش که چه میدونم خشن نشه و فلان نشه، اینقدر سلامت روان داشته باشه کافیه براش. این سلامت ها میتونه هر لولی داشته باشه. این 5 تا چی برای من سلامت، health، در اینا چیزی که بیس زندگی ما روش گذاشتم و مقایسه میکنم و سلامت همه اینا تاثیرگذار روی چیز دیگه ای هم هست. من وقتی که سلامت روان دارم متوجه میشم سلامت جسمم که ورزش کردن مهمه. من وقتی که سلامت دنیای اسپریچوالیتی مو دارم، دنیای معنویت مو دارم، متوجه میشم که ارتباطم مثلا با کار، پول، ارزش درونیم چجوریه. این سلامت ها به همدیگه هم به نظر من مرتبط هستن و من روی این 5 تا چیز کلن تو زندگیم تمرکز کامل دارم. هیچ کاری به ظاهرم و چیزی که هستم، این چیزی که باش به دنیا اومدم و هیچ دخل و تصرفی در واقع روش ندارم، فوکسی ندارم و درونم اون چیزی که من واسش به نظرم اومدم اینجا.
خیلی خوبه. البته من باید اینجا بگم که وقتی که تو درونت رو سعی میکنی زیباتر بکنی، واقعا روی ظاهرت هم تاثیر میذاره. به خاطر همین ما خیلی از افراد رو میبینیم که شاید خیلی زیبا هستن توی عکس، ولی نمیدونیم چرا حسمون باهاش درگیر نمیشه،
جذب نمیشه.
یا اینکه یه مدت جذبش میشیم ولی بعدش نه دیگه ادامه نمیدیم. اینو ما بهش میگیم جذابیت درونی که روش کار میکنه و این نقطه‌ایه که من خیلی توی تو دیدم که در موردش صحبت میکنی و بعد رفتی حرفه‌ای توی کار مدیتیشن، حالا اون چیزی که من دارم فالوآپ میکنم و روی مدیتیشن داری کار میکنی، چیزی که خب توی علم روانشناسی هم ثابت شده که چقدر مدیتیشن میتونه به آرامش روح و روان ما کمک کنه، به خصوص توی شرایطی که ما کاری از دستمون بر نمیاد. حالا مثلا من شرایط ایران رو اگر بخوام مثال بزنم، وقتی کسی کاری از دستش بر نمیاد توی قسمتی که حالا فکر میکنه، حداقل برای اینکه عصبی تر نشه میتونه از مدیتیشن خیلی بیشتر کمک بگیره. خب حالا به اون قسمتاش هم میرسیم که تو موفقیت رو چجوری میبینی و اینا، چون برای من خیلی جالب بود و جز افرادی بودی که خیلی خوب گرفتی من چی میخوام بگم، چون خودت اصلا تو این قسمت هستی. خب ما بحثمون معمولا راجع به آدمای معمولیه یا آدمای نخبه. اون چیزی که اون استانداردهایی که به ما داده شده اینه که تو باید اگر بخوای آدم موفقی بشی باید خیلی خوب درس بخونی، باید رتبه عالی بگیری، دانشگاه خیلی خوب بری، توی رشته فوق‌العاده خوب قبول بشی و بعد اون موقع یه کار خیلی خوب میگیری، حقوق بالا میگیری، بعد اونجا با یک فرد چون یه خیلی سطح بالا ازدواج میکنی، اونجا آشنا میشی، ازدواج میکنی، بعد حتما بچه های خیلی توپولی سفید با مزدن به دنیا میاری و سالمن و بعد ما به این میگیم زندگی نقطه ای. یعنی هم من پوینت رو بزنم، هم بگم این تیک خور اوکی. خب همطوری پوینت بعد بریم بالا و هر کس بیشتر پوینت رو جمع بکنه انگار موفق تره. حالا یه سری هم پوینت رو به این به تعداد صفرایی میذارن که توی اکانت بانکیشون هستش دیگه، یه سری هم اینو میذارن. حالا واقعیتش اینه که من میخوام از بچه های دیگه کمک بگیرم که آیا واقعیت و موفقیت توی همین خلاصه میشه؟ آیا فقط کسایی که عاشق درس خوندنن توی رشته های خوب قبول میشن میتونن موفق باشن؟ آیا کسایی که کارای پردرآمد میگیرن آدم های موفقی هستن توی جامعه؟ و آیا باید به این افراد احترام گذاشت؟ آیا باید فقط اینا رو ما الگو بکنیم یا نه؟ اول ازت سوال میکنم، تو جزء آدم های معمولی هستی یا آدم های نخبه؟ و تعریفت از هر کدوم از این دوتا چیه؟
من کلمه آدم معمولی رو قبول ندارم. حالا میتونیم با هم دیگه یه ذره دیسگری کنیم و مخالف باشیم. من به نظرم انسان ها، این خلق انسان و این آفرینش ما و وجود ما در این دنیا بسیار شگفت‌انگیزه و خارق‌العاده است و هیچ انسانی معمولی نیست. اینی که یک تخمک و یک اسم به هم قاطی میشه و ما از تو شکل میگیریم یک شگفتیه و هیچ چیز شاید عادی شده باشه، ما عادت بهش کرده باشیم چون چیزی که هر روز میبینیم، ولی معمولی نیست، شگفت‌انگیزه. و به نظر من همه آدم ها در یک فرم و شکل خودشون نخبه هستن. یعنی من وقتی که یعنی به نظر من وقتی پا در یه مهد کودکی میزنه که بچه ها هنوز کاندیشن نشدن، شرطی نشدن، مطمئنم که روی هر کدومشون یه تمرکز خاص بکنیم همشون در یک چیز خوب بودن، همشون در یه چیز به خصوص نسبت به منحصر به فرد بودن خودشون در یه چیز خوبن و میتونن تو اون مهارت پیدا کنن و خبره بشن و یک نخبه‌ای که ما اسمشون نخبه میذاریم از خودشون بره. ممکنه که زندگی معمولی رو بعضی ها انتخاب کنن. مثال میگم، مثلا این روتینی که الان شما گفتین، خب یه زندگی که معمولا اکثر آدم ها انتخاب میکنن. آیا این به معنی اینه که انسان و این شگفتی و این آفرینش معمولیه؟ به نظر من نه. ولی اینه که ممکنه یک نخبه، یک کسی که مثال میگم یک شاعر قهاره ولی یک زندگی معمولی انتخاب میکنه، آیا نشون میده اون فرد معمولی؟ نه، ممکنه تو یک چیزی واقعا خبره و خوب باشه ولی اون زندگی انتخاب کرده باشه. شاید یک کسی مثل مثلا ایلان ماسک که مثلا هوافضا، شرکت هوافضا داره و نمیدونم تسلا رو ساخته و این همه کمپانی بزرگ داره و بیلیونر هست، زندگی معمولی نداشته باشه. یعنی زندگی ها ممکنه یه روتینی به خودش بگیره ولی فرد به نظر من هیچ وقت توش معمولی نیست و همه ما منحصر به فرد و نخبه هستیم. حتما در چیزی ممکنه راه و گم کنیم، ممکنه سردرگم بشیم، ممکنه راه و ندونیم دقیقا چجوری فرمون رو به چه سمتی بگیریم و یک مسیر رو برای خودمون باز کنیم و به سمتش بریم، ولی این به معنی این نیست که من یک فرد معمولی هم پس همینه که هست. اینو من یه ذره با شما فکر کنم. حالا نمیدونم منظور شما دقیقا از فرد معمولی چیه.
ببین معمولی و نخبه این هستش که وقتی من با نوجوان ها کار میکنم خودشون رو تقسیم میکنن که مثلا من مثل فلانی نیستم که رتبه 2 کنکور بیارم. منظورم از نخبه کسیه که مغزش مثلا با اون در واقع ایوالویشنی که جامعه ازش میکنه بالاتره. خب یعنی مثلا میره چون رتبه بهتری میگیره، یعنی مثلا میره نمره بهتری میگیره. خب من خودم با این سیستم موافق نیستم. ببین ما وقتی که خیلی جاها میریم سرچ میکنیم همش زندگی نامه افراد معروف میاد، آدمایی که کارهای عجیب غریب کردن و ما فکر میکنیم اگر ما اون کارهای عجیب غریب رو نکنیم یا حالا اون درسای عجیب غریب رو نخونیم یا یه چیزی اختراع نکنیم پس ما موفق نیستیم. اگر ما اون کشتی ها، یاخت های آنچنانی، نمیدونم ویلا های آنچنانی، عروسی های عجیب غریب، نمیدونم حلقه های نمیدونم انقدر قیرات نگین رو نداشته باشیم پس ما آدم های عجیب معروف و اینا نیستیم، نخبه نیستیم، آنچنانی نیستیم، موفق نیستیم. به خاطر همین من اسمشو گذاشتم معمولی. یعنی چی؟ یعنی روی خودمون بر اساس توانایی ها و امکانات خودمون سرمایه گذاری میکنیم و میریم جلو. از اون چیزی که هستیم لذت میبریم و میریم خودمون رو پیدا میکنیم، نه اینکه هی بیایم خودمون رو با استانداردهای دیگه مقایسه بکنیم.
خب مقایسه که یک خشمه، واقعا یک خشمی که از خود ناراضی هستی و فکر میکنیم با مقایسه و شک کردن یک ذره احساست بهتر میشه. خب منم اگه فلانی و شرایط اینو خانواده اونو اینو اونو اون داشتم من هم نیز خوب بودم و این یک ذره دلگرمی به انسان میده ولی یه چیز واهی علکیه چون واقعی نیست. این همچین چیزی مقایسه یک خشمی که من آنوشای نوعی باید برم ببینم این خشم دقیقا ریشش از کجا میاد و اون رو فیکسش کنم و احساس حرمت نفسم رو بالا ببرم که احساس یکسانی و برابری با فرد دیگه ای داشته باشم به جای مقایسه. ولی این چیزی که گفتین که مثلا اگه رتبه 2 فلان چیز رو بیاری تو نخبه حساب میشی، خب اگه شاید یک نوع تست دیگه وجود داره که من توش خوبم و نخبه حساب میشم، شاید اون فردی که رتبه 2 آورده توش خوب نباشه. یعنی چیزی که جامعه به خورد ما میده 100% مطلق نیست، به عنوان فکت نمیشه ازش استفاده کرد. اون اصلای منو داری قدوست میشم.
آره
نه. و کلن تا بوده که بوده همی ما برای اینکه بتونیم توی سیستم یه حالتی که تمدن پیدا کنیم توی سیستمی تقریبا یه شکل بریم، ما رو تا میتونن جامعه هایی که مثلا کسی که حاکمن و قدرتمندن و دولتمردن و و و و و, و ما رو به یک فرمی کاندیشن میکنن، شرطی میکنن و ما این رو باور میکنیم، فکر میکنیم همین فرم باید به دنیا بیای، حتما درس خوب بخونی، حتما فلان دانشگاه رو بری، حتما ازدواج کنی، بچه دار شی، حالا سالی یه بارم یه مسافرت بری و بعدش هم مرگ این ارث، ولی اصلا این نیست. یعنی واقعا تکنولوژی و زندگی که الان داریم باید متوجهمون کرده باشه که این آگاهی رو بهمون داده باشه که اصلا این ریتم نیست. شاید اصلا اومدی یه تجربه دیگه بکنی، یه کار دیگه انجام بدی و بس کنی انقدر خودتو با این مقایسه و این شرایط کاندیشن کردن جلو رفتن. ولی من به نظرم کلا همه تو یه چند نخبه باشن، واقعا این رو باور دارم. باور دارم انسان ها اصلا معمولی نیستن، انسان ها همشون شگفتی هن و واقعا هم همشون به اون چیزی که بخوان میتوانن میتونن دسترسی پیدا کنن، دیر یا زود، ولی توانستن سر جاش میمونه. این نظر منه. چون من خودم به شخص چی؟
بگو. نه بگو.
من خودم خود به شخص از زندگی که توش به دنیا اومدم با زندگی که الان دارم میکنم، زندگی که دارم، اصلا ربطی به هم دیگه ندارم. نمیگم یکیش بده یکیش خوبه، هیچ برچسب خاصی روش نمیذارم، ولی جایی که الان انداب کردم و دارم زندگی میکنم، اگه یک کسی گذشته منو میدید اصلا فکر نمیکرد که این دختر قرار بلند شه تو 15 سالگی تو خانوادهشو ول کنه، بعد خودش تنها بیاد اینجا یه کاری کنه، سیتیزن آمریکایی بشه، این پروسه‌ای که من بعد تو این رشته فعالیت کنم. اصلا من چیزی که توش به دنیا اومدم، فرمی که مادر و پدرم زندگی میکنن و میکردن، خیلی عالیه، هنوزم دوستش داره، ولی اصلا ربطی به اینی که الان دارم انجام میدم نداره. و الگوریتم خاصی هم فالو نکردم، دنبال نکردم بگم اوکی فلانی و فلانی و فلانی انجام دادم، من اینو منم اینا رو دنبال کنم، توی جای پای برفشون پا بذارم چون میدونم قرص و محکمه. همین جوری انجامش دادم چون باور داشتم میتوانم، همین، فقط فکر میکردم میتونم، همین هنوز هم فکر میکنم میتونم. فقط این بیسه چیزی بوده که باش اومدم جلو. در نتیجه این نخبه بودن رو به نظرم در همه میشه دید توی حالا توی سبکش حالتی.
خب عالی، این یه تعریف متفاوتی بود که کردی و به خاطر همین من صبح به بچه ها گفتم که میتونه این لایف خیلی متفاوت باشه که ببینید و متوجه بشید، به خاطر اینکه بچه های دیگه اکثرا خب از ریاضی فیزیک بودن، از در واقع این رشته ها بودن و زیاد اسپریچوال نبودن، به خاطر همین از این نظر خیلی میتونه متفاوت باشه. از همون اولش هم شروع شد این داستان، خیلی خوشحالم. خب پس بذار اینجوری بیایم جلو که متناسب با حرفی که زدی خودت، اونم تو یک خانواده ایرانی، چجوری این جسارت رو کردی که بیای 15 سالگی جدا بشی، بری توی رشته‌ای که تابو هستش، honestly تابو هستش واسه یه دختر که زیبا هم هست و همه خب میترسن که اصلا کاری به هنرش ندارن، بیشتر به محیط کاریش میچسبن و میگن که خب این کار نکن. چجوری به اینجا رسیدی که بتونی هم از خود محافظت کنی و اینقدر قشنگ بیای جلو و به چیزایی برسی که شاید یک کسی مثلا از یه روانشناس انتظارش، از یه جامعه، از یه فیلسوف، از یه نمیدونم یک کسی دیگه، خلاصه نه یک کسی که هنرپیشگی و بازیگری رو انتخاب میکنه.
مرسی از شما از تعریفتون، ولی اینو میخوام بگم که وقتی که ما یه ذره جوانتر و بچه تر و حالا نوجوان هستیم، یک انرژی خیلی زیادی داریم که الان من 26 ساله واقعا ندارم، یه فرم دیگه از انرژی رو دارم و به همه هم هر کسی تو پیجم هست میگم هر سنی که هستین، مخصوصا اگه اون سن هستین، استفاده کنین، چون این سن خیلی آدم ریسک پذیره، چون هنوز تجربه نکرده، سرش به سنگ نخورده آنچنان، هنوز اون حبابش رو شکل نداده، کاندیشن نشده، شرطی نشده مغز آنچنان، درش خیلی ریسک پذیر میتونی یه چیزایی که باور مثلا ببخشید میگم ولی کله خرشی که مثلا فکر کنی فلان کارو میتونی انجام بدی. من خیلی انسان اینجوری بودم، ولی حالا باهاش مثلا دنیای معنویت، دنیای اینی که تحقیق کنم، کتاب بخونم، علاقمند کنم بخون، اینا رو باهاش اضافه کردم، خودم رو انداختم توی مسیر اینجوری. یعنی اون 15 سالگی که جدا شدم هیچ چیز دیگه جز روی استیج رفتن علاقه نداشتم. یعنی اینجوری برام واضح و مبرهن بود که من میخوام رو استیج باشم، هم تواناییشو دارم، هم از بچگی میتونستم این کار رو بکنم، همه رو خانواده و دوستامون رو سرگرم کنم و فکر میکردم همین این میتونه زندگیمو عوض کنه. درسته که خیلی چیزای دیگه وارد زندگیم شد، مثلا همین دنیای معنویت که آدم فکر میکنه خیلی ربطی نداره به دنیای هنرپیشگی، ولی خیلی ربط داشت واسه من و این درای دیگه ای رو برای من باز کرد. و من وقتی من یه چیزی هم که دارم شاگردی تجربه بقیه رو همیشه انجام میدم و یکی از جزای چیزایی که توی خودم پرورش دارم. یعنی یه کسی داره برای من حرف میزنه، از همون بچگی مثلا کوچیکترم که بودم گوش میدادم، گوش سپردن رو تمرین کردم. من شو گفتم اه اینو میدونم یا الان حوصله ندارم، دیدی تینیج هستی این حرفای اینجوری میزنی. ولی من واقعا شاگردی تجربه مادر و پدرم، هر کسی که اطرافمون بود و میکردم، یعنی گوش میدادم که این مسیر اینجوری اون مسیر اینجوری، دوست داشتم که یاد بگیرم زودتر از حتی سن. این به نظرم خیلی چیز مهمه که یاد بگیریم شاگردی تجربه بقیه. حالا به معنی نیست که حتما باید اجراش کنیم، ولی گوش سپردن یک تمرینه و این خب خیلی به من کمک کرد تو این مسیر.
خب و چجوری تابوها رو شکستی که بیای جلو؟
یه چیز بزرگی که توی پیشرفتم به من کمک میکنه و به نظرم در مورد هر آدم موفقی که مثلا موفقیت حالا معنای مختلفی داره واسه هر کسی، واسه من آدمای موفقی که به نظرم این دست آدم ها نیستان موفقی هستن، دو تا چیز توشون خیلی بارز و اهمیت داره. یکی پشتکارشونه، یکی تمرکزشونه. این دوتا دو چیزهایی هستن که شما باید پرورش بدین تو خودتون. همه کلا صفت ها چیزهایی هستن که به دست میاری. هر صفت اقتدار داره، یکی کسی شجاعت داره، یکی کسی نمیدونم این صفت های خوب داره، اینا صفت هستن که به دست میاری. پشتکار و تمرکزم اینها هم تمرین نیاز داره و به دست آوردنی هستن. شما وقتی که تمرکز کامل وقتی که من تمرکز کامل رو اون چی که میخوام دارم، واقعا حرف مردم اصخایی هم میکنم ولی برام هیچ ارزشی نداره. یعنی شاگردیشون رو میکنم، گوش میدم بهشون، ولی اینی که بذارم هتم کنه احساسی بترسم ازشون، چون ترس اونا میشه ترس من. ما به راحتی میتونیم ترس ما رو هم دیگه پروجکت کنیم، یعنی من ترسمو انقدر واقعی و خوب جلوش بدم که شما باور کنید اصلا همچه ترسی وجود داره. خیلی موقع مادر پدرها رو بچه هاشون این کار میکنن. وقتی که من به شخص تمرکز کامل رو اون چی که میخوام دارم و میدونم این خوشحالم میکنه، مثل اون بچه‌ای که پشت ویترین مغازه عروسک فروشی وایساده و یه دونه عروسک هست که فقط اونو میخواد و دیگه کلش رو سرش چیز دیگه یا نمیبینه، تمرکزی که داری حرف مردم واقعا مفته. یعنی یه جوری اینجوری حساب میکنی، اصلا برات مهم نیست که بقیه انجام ندادن یا بقیه انجام دادن نشده یا ترس اونا اصلا چی هست، اصلا مگه مهمه اصلا ترس اونا چیه. من موقعی که 17 سالم بود میخواستم خارج شم، خب موقعیت خیلی خوبی داشتم برای یه دختر 17 ساله. یعنی یه موقعیتی داشتم که تو میگم خیلی کمیاب بود تو ایران، تحصیلات سوره رو داشتم، کانون استاد سمندری زیر نظر خود استاد وقتی زنده بودن تحصیلات یه سالشون رو داشتم، دانشگاه تهران قبول شده بودم برای تئاتر، آدیشن های فیلم میرفتم، تست فیلم، یعنی همه چی جور بود برای یه بچه 17 ساله. بعد وقتی میخواستم میرفتم همه میگفتم خب کی کارو کرده که تو داری بلند میشی میری، همه به من میگفتم و من قشنگ یادم میگفتم خب مگه مهمه که کسی این کارو کرده یا نه، من میخوام اولیش باشم، من اصلا برام مهم نیست کسی انجام داده یا نه، چون همیشه برام مهمه که کسی این کارو انجام داده یا نه، پس من انجام ندم. در این حباب امنمون میمونیم و همه شگفتی زندگی اصلا اینی که طبیعت شکل میگیره، من و شما شکل گرفتیم در ناشناخته است، uncertainty، چیزی که مولانا هم ازش خیلی حضرت مولانا هم ازش صحبت میکنه که نمیدونی، در حیرانی هستی و این حیرانی به معنی نیست که گیج و گمی، یعنی نظارگر هستی و این ناشناخته جذابه. ما ناشناخته رو ترسناک میبینیم، یعنی جامعهمون مخصوصا جامعه فرهنگ ایران ناشناخته رو ترس میبینه، نه ام ریسک نکن، بترس، همینجا بمون، تو این باکس تفکرت بمون، ولی در واقع اون ناشناخته است، در واقع اون ناشناخته است که زندگی عوض میکنه، تو رو متفاوت میکنه، اون چیزی که میخوای یا اصلا بهت میده، اون چیزی که دنبالشی، اون گلد و اون طلایی که دنبالشی تو اون ناشناخته است. و من این تمرکزم بود، تمرکز شدید رو اون چیزی که میخواستم بود که اصلا به کسی گوش نمیدادم و از ناشناخته رو برای خودم جذاب کردم. به جای که بگم میترسم میگفتم هیجان، به جای که من استرس دارم میگم هیجان. تغییر کلمات، تمرکز و پشتکار دو تا کلید زندگی من هستن که هیچ چیز این دوتا رو خدشه دار نمی کنه برام.
خب ببین، بازم برمیگردم به همون دختر 15 ساله. چه جوری یه دختر 15 ساله که الان ببین این خیلی برای من عادی هسته، چون همه تینیجر نو بچه های نوجوان میان میگن که ما میخواییم به هنرپیشگی بازیگری، یه چیزی هستش که همه تینیجر ها یعنی حالا اکثر تینیجر ها یه بخش از زندگیشون بهش علاقه من میشن. چی میشه که یک دختر 15 ساله به خودش این باور رو پیدا میکنه که من میخوام و میتونم و میرم جلو؟ و چی میشه که یه دختر 15 ساله از 15 سالگی تا 17 سالگیش رو اینقدر قوی میسازه؟ یعنی جز کسایی نمیشه که بره یه دستی بزنه به آتیش رو بگه خب حالا مثلا من حالا اینم یاد گرفتم، حالا برم یه کار دیگه بکنم.
من اول که یکی از بزرگترین چیزهایی که مدیون هستم تا ابد، یادگیری کلمه پشتکار از مادرم هست و هنوزم هست. مامان من خیلی پشتکار داره تو همه چیز، یعنی اصلا شوخی بردار نیست. اگه کسی فکر کنه من پشتکار دارم، مادرم هنوز ندیده و این عادت رو داشت که میگفت چیزی رو شروع کردی باید تمامش کنی، اصلا معنا نداره که ما چیزی رو نصفه ول کنیم. و پشتکار رو من ازش یاد گرفتم. ولی من میدونم وقتی که 15 سالم بود، خب همه تعیین رشته رشتن میکردن، همه زندگیشون مثلا میگفتن خب من میخوام دکتر بشم، من میخوام مهندس بشم، این و برای من هیچ چیزی جز بازیگری معنا نداشت، واقعا معنا نداشت. یعنی اصلا درک نمی کردم که چیجوری من بخوام دکتر بشم، اصلا چیزش تو خودم و احساس می کردم این راه نجاتمه. فکر می کردم اگه هنوزم همینطوریم، فکر می کردم اگه گمش کنم، اگه این نباشه من کاملا لاست میشم، گم میشم. در نتیجه به همین یه رشته چیزی که من رو من می کرد با تمام وجود چسبیدم، چون این به من معنا میداد برای مدتی، برای اون سنم من رو تعریف میکرد. الان اون من رو تعریف نمیکنه، من تعریفم از انسانیت و از آن چی که هستم خیلی متفاوت، ولی برای اون موقع این فکر که این بازیگریه، کسی ازم بپرسه چی کاره ای، چی جوری هستی، چی میکنی، معنای من اون بود و این تعریف شدن این به من امید میداد که من بچسبم اینو، چون اگه این کارو نمیکردم مثل بقیه نمیدونستم با زندگی میخوام چیکار کنم و این برام ترسناک بود. و کم کم یاد گرفتم خب نباید ترسناک باشه، باید هیجان باشه، ناشناخته است، باید هیجان باشه. کم کم بعدا کلمه ها یاد گرفتم، کم کم متوجه شدم نباید ترسم، ولی اون دوره معنا و تعریف من از من اون بود، برای همین بهش چسبیدم. این بهم قدرت داد که حتما انجام بدم، وگرنه من نمیدونم با زندگی میخوام چیکار کنم و اصلا ترس مرم. اون موقع اون اگه اون 15 تا 17 سالگی ما بخواییم.
آره، و گفتی که من باور داشتم که میخوام این کارو بکنم. خب این باوره که من میتونم این کارو بکنم چجوری توی تو ساخته شده بود و هنوزم ساخته شده در واقع؟
آره هم است. ببینید من قبلنم یه سوری در مورد این قضیه گذاشتم و الان فرم انرژیم نسبت بهش متفاوته. من کوچیکتر که بودم، یعنی جوانتر که بودم، خیلی آدم ساکت خشمگینی بودم و این خشمم رو به حالت انتقام تو بدنم شکل گرفته بود. اینی که کسی بهم میگفت نمیتونی و نمیشه و فلان و همه این حرفا، و خب شهر کوچیکتری هم بزرگ شده بودم، شیراز، با زنا توش کمتر کار میکردم، خودم مادرم کار نکرد و همه اینا رو میدیدم، یه حالت انتقامی شده بود واسه من که من ثابت کنم غیر از اینم میشه و من این چیزایی که همه گفتن رو ثابتش میکنم، که هنوزم یه چیزای شمای ریزش درونم هنوز هست که وقتی که میگن نه کسی از ایرانی بلند نشده ایران بیاد بره مثلا تو هالیوود کار کنه، یا کسی این کارا رو کسی نکرده، اگه هم کسی کرده از ایران مشهور بوده، از صفر صفر مثل تو بلند نشده، این حرفا رو که به من میزنن، من برعکس خیلی از آدمای همسن خودم که به جای که عقب بشینم و بترسم، منو فایری و آتیشی میکنه که ثابت کنم که همچین چیزی نیست. اون موقع این خشمم بود، الان علاقمه، خیلی بهش علاقه من شدم، این به عنوان یک چالش جذاب میبینمش. زندگی و هر چی که به سمتم پرت میکنه، خوب و بد، هر دوش رو شبیه چالش میبینم که اگه این چیز خوب رو تو زندگیم دارم، چالش من چیه که ازش چی بسازم؟ قرار اگه این سلامت رو دارم، حالا سلامت روانم و سلامت جسمم، قرار باهاش چی کار کنم؟ قرار این اینستاگرام رو دارم، باش مادیگرایی، مصرفگرایی و ارائه بدم خیلی بلاگرها، یا نه خردمندی و هوشمندی و سعادتمندی و این چیزها را که به من خوب داده شده را به بقیه یاد بدم خوب، و بعدش چالش میبینم و به سمتم یه جوری میشه بگیم مثلا پرت میشه، من اینا رو پیک اپ میکنم و برمیدارم و یک جوری استفاده میکنم. اگه بده خودم رو توش میسنجم، اگه خوبه خب اکت آف سرویس که میشه خدمت به مردم که همه ی رسالت ما همون هست، از اون ازش استفاده میکنم. قبلا چالش ها که وارد میشد منو به حالت یک دختر تینیج انتقام تقیانگر بود، یه همچی چیزی بود، ولی حالا متوجه شدم که انرژیش باید متفاوت باشه، باید شکل دیگه‌ای در من ایجاد بشه، احساس دیگه‌ای در من باید رخ بده. و این بود که تا اینجا الان چرا اومدم.
آره و اون باوره توی تو چجوری بینم؟ تو از بچگی مثلا اعتماد به نفسی که توی تو شکل گرفته، این کار خودت بود یا از اطرافیان بود؟ یه چیزی بودش که در تو وجود داشت و کشفش کردی یا بقیه در تو ایجاد کردن؟ چی بود این اعتماد به نفسه؟ این
اعتماد به نفسی اعتماد به نفس که یک یعنی که من توانا هستم و من میتونم. من بچه بودم یه آدم ساکتی بودم، اصلا هم درخواست نداشتم، یعنی اصلا حالا که بهش فکر میکنم مثلا پیش منتور که یک ساعت رفتم حرف خیلی میزدم، متوجه شدم من از تو بچگی تا 15 سالگی که از خانوادم جدا شدم هیچ درخواست کلامی نداشتم که فلان چیز رو برای من بخرید یا فلان کار رو برای من بکنی. من خیلی بچه ساکتی بودم و خیلی هم گوش میدادم و نظارگر بودم، ولی خب ساکت بودم. اعتماد به نفسم هم نرمال بود، بولی هم میشدم توی مدرسه به راحتی، یعنی به میتونستن زور بگن،
قلدری میکردن
من قبول میکردم، یعنی آدم سایه. ولی 15 سالگی احساس کردم همین که این بازیگری من رو تعریف میکنه، همینی که خسته شدم از اینی که انقدر ساکتم و چیزی رو نمیخوام، احساس کردم این تنها چیزیه که به من تعریف میکنه و من اینو میتونم درخواست کنم و یک جورایی احساس میکنم. من البته 4 ماه خب اینی که من ول کنم زندگی و برم تهران زندگی کنم تو سن پایین خب اصلا آسون نبود برای مادر پدرم، و اینی که مادر پدر من چند ماه با اینا حرف میزدم، بحث داشتیم، بحثی خوب بحثی بد همه جورم تو زندگیمون بود، اینجور نبود که به آسرون من بگم اونا بگن آره، ولی خب احساس کردم یه جورایی مادر و پدرم متوجه شدن این تنها درخواستیه که من واقعا تو این سالها داشتم، من هیچ وقت درخواست نداشتم و واقعا میدیدن که خیلی باور دارم توش، پشنت هستم که این میخواد منو تعریف کنه، این میخواد به من یک شکل و فرم بده، این چیزیه که من رو من میکنه و این تنها رای یه حالتی که تنها رای نجاتم بود، یه همچه حالتی باهاش بودم. انگار دیدی خیلی موقع تو زندگی باید یه چیز سیاهی یا یه چیز بد وحشتناکی به وجود بیاد که چشم آدم باز بشه که بگه من دیگه اینو نمیخوام، یا مثلا دیدین خیلی ها اعتیاد چند سال اعتیاد دارن و یک لحظه متوجه میشن که دیگه نمیخوان مثلا معتاد باشن، میخوان ترک کنن، میخوان بهتر آدم بهتر باشن. یک لحظه بود که احساس کردم این من رو تعریف میکنه، به من یک شخصیتی میده، من رو عوض میکنه، شاید به من اون چیزی که میخوامو بده، این سکوتم رو یه ذره نسبت به خودم بشکنه، یه ذره منو بیرون بیاره از خودم. این حالتی شروع شد، ولی کم کم اعتماد به نفس بیلد اپ شد، کم کم باوره اینی که من میتونم کار کنم، من صحبت میکنم، من دستمو بالا میکنم، با ترسم حرف بزنم حرف میزنم، انگلیس رفتم، من انگلیسی من اصلا خوب نبود ولی حرف میزدم، غلط بود اصلا برام مهم نبود، فقط میخواستم از دنیا میخواستم ببینم چه خبره. و این اعتماد به نفسه کم کم شکل گرفت که میشه ساختش، میشه باور کرد، میشه بهتر شد، میشه ناشناخته پا گذاشت، میشه اعتماد کرد، متوجه شد که خود عشقم هستم، من خود برکتم، من خود رحمت هستم، من اینا رو هست که به دست بیارم، من اینا رو باور کنم در خودم، همین موقع تو زندگی شکل میگیره. اینا کم کم به وجود اومد، هیچ وقت اینجور نبود که از اول باشه.
و عجب رشته ایم انتخاب کردی که بهت این مهارت ابراز خود رو داده، چون ما توی در واقع تئاتر درمانی با بچه هایی که خیلی خجالتی هستن یا خیلی میترسن باشون توی تئاتر درمانی که کار میکنیم خیلی حالشون خوب میشه به خاطر حالا مسئله حالا اون تخصصی هستش. ولی عجب رشته پس مناسبی انتخاب کردی، یعنی خودت تو تونستی یهو توی سیستم دیگه بذاری که دیگه اون قبلیه رو دوست نداشتی. خب حالا
واقعا جالب بود. آسان
خب بگو. نه
سوال جالب بود که من وقتی که پیش منتورم مشاورم کار میکردم تو این یک سال متوجه شدم که چقدر با کودک درونم دیسکانکتم، یعنی کانکشنم ارتباطم رو کاملا باش قطع کردم، چون من ازش خیلی ناراحت بودم. این که ساکت بود، این که از خودش دفاع نمیکرد، این که اصلا خیلی ازش احساس میکردم اون یه چیز ضعیفه و من نمیخوام اون باشم، هرچی که اون هست نمیخوام باشم، یعنی اینجوری تصور کرد. ولی بعدا متوجه شدم بابا این کودک درونم، این انسان بوده که من رو الان منی که الان هستم کرده، اون حالتهای اون بوده که باعث شده من یه آدم طغیانگری از خودم بالاخره بار بیارم، باعث شد که شروع کنم ارتباط باش برقرار کنم و یاد بگیرم ازش. این کم کم تو این راه روش یادگیری بود که متوجه شدم این چیه، اون چیه، ضعف چیه، معنی کلمه ها چیه و اعتماد به نفس برای من کجا شکل میگیره.
پس کم کم به خودت کمک کردی اون اعتماد به نفس رو هی بیشتر کردی. و من میخوام یه چیزی بگم، حالا برای من اینجوری بوده، توی خیلی ها دیدم که اینجوریه، وقتی آدم یه پله میره جلو و میره موفق شد، پله دوم راحت تر میره، پله سوم راحت تر میره و پله چهارم خودش اصلا خودشو میندازه توش. یعنی وقتی که تو احساس میکنی که حالا تو ناشناخته رفتی، دیدی که میتونی از پسش بر بیای، آخرش حالا هر اتفاقی بیفته میتونی از خودت مراقبت بکنی. درسته که جایی هستش که تو نمیدونی چیه، ولی در نهایت میگی چه خوب پیش بیاد چه بد پیش بیاد، من به خودم کمک میکنم، از خودم حمایت میکنم. و اون کودکی که درون ماست که میترسه، میگم من مراقب تو هستم، بیا بریم با هم دیگه ببینیم چی میشه. و اینجوری حالا توی خود پرورش دادی، عالی بوده. البته یه چیزی گفتی، گفتی که من خب اون موقع خشمگین بودم، میخواستم ثابت بکنم. به نظر من تو بازم خشمتو به شکل خوبی نشون دادی، یعنی به جای تخریب خود که آی ما چی، یا مثلا فقط بشین قور بزنیم که آی چرا ما اینجوری هستیم، چرا ما نمیتونیم این کار بکنیم، چرا ما اونطوری بکنیم، اومدی با پیشرفت کردی. میدونی چی میگم؟ این یه چیزی که واقعا من توی آدمایی که حداقل از نظر من خیلی آدمای موفقی هستن دیدم، که به جای قور زدن یه کاری میکنن، یه راهی پیدا میکنن. وگرنه آدم از هر شرایطی تو زندگی داشته باشه میتونه کل قور بزنه. خب رسیدیم به این که میخواستم نظر بپرسم، چه جوری اعتماد پدر مادر تو جلب کردی؟ وقتی میگی داری حرف میزنی، خب خیلی الان دارم میشنن نوجوانن، فکر میکنن که مامان بابای تو گفتن که خیلی خوب آنوشا، اگر که دوستای عبت حالا اشاره کردی که خیلی سختی هم کشیدی، حالا گفتی خیلی صحبت کردی باشون، ولی دعوایی نبوده و حالا دخترمون میخواد و بریم براش فراهم بکنی. به من این سختی یا حالا غیر سختی رو برای من تعریف کن که واقعی تر بشن.
اول اینکه این اعتبار رو و این دانایی رو باید به مادر و پدرم بدم، مخصوصا که الان اینجا همه هستم و نمیدونم حالا خودشو گوش میدن یا نه. من مادر و پدرم خیلی دو فرد آزاده ای هستن و هیچ وقت جلوی من و خواهرم رو نگرفتن. اینکه ما میخواستیم در یه چیزی شکوفا بشیم، هیچ وقت کلمه نه معنا نداشت. میخوای شکوفا بشی، شرایطش هم بود، من پدرم یه رفاهی برای ما ایجاد کرده بود و ما میتونستیم بریم این کار رو انجام بدیم. ولی خب چیزای بزرگ و بولدی مثل این که من 15 سالگی ول کنم برم، مثلا ما از خانواده کوچیکتری هم میایم، اصلا معنای آنچنانی نداشت. یه چیزی که باید بگم اینه که من از بچگی خیلی آدم مسئولیت پذیری بودم. یعنی من یادم مادرم از سن خیلی خیلی پایین، حالا ممکنه من میدونم تو روانشناسی میگم خب تروماهای مختلفی به وجود میاره و باعث بعضی وقت خرابی میشه، ولی من مادرم از بچگی مسئول، پدرم هر دو مسئولیت خیلی بزرگی به من میدادن، هم من هم خواهرم از بچگی، در اینکه من خیلی سریعتر از سن خودم رشد کردم و آدمی هم بودم که مسئولیت بپذیرم. حالا نمیدونم چرا تو 7 سالگی یا 8 سالگی مسئولیت میپذیرفتم، ولی این شخصیت رو داشتم. در اینکه وقتی یه آدم 15 ساله بودم، واقعا شبیه دختر 15 ساله نبودم. حالا بخوام یکم اعتبار بدم، انگار یه دختری بودم 18 19 ساله که میخواد دانشگاه حتی وارد شه. خیلی بالغ بودم واسه سن خودم، آگاهی داشتم، و درست ساکت بودم ولی متوجه اطرافم خیلی بودم. در اینچه خیلی ترس اینجوری نبود که وای یه دختر 14-15 ساله رو ما داریم بل میکنیم بره که مثلا واسه خودش زندگی کنه. من واقعا یکم بالغتر از سن خودم بودم. شرایط این، شرایط آزاده بودن مادر پدرم، روشن فکر بودن اونا، همه چی دست به دست هم میده. ولی خب چندین ماه بحث و صحبت هایی که من میتونم و شما اجازه بدین و دیدین. بعدم یه عادتی داشتم، مثلا من قبلش ویولون کار میکردم، هنوزم کار میکنم، یا تنیسور بودم، تو رشته‌های مختلف فعالیت میکردم، همشو به یه جایی میرسوندم. من توی تیم تنیس بودم، مدال آوردم، یا مثلا توی ویولونم جز تک نوازای کلاس بودم و خیلی خوب بودم. برای همین این با نشون دادن قابلیت‌های خودم به مادر و پدرم که من یک انسان توانا هستم و اگه توی چیزی پا بذارم تا تهش میرم، آگاهی به دست میارم، یه قوت قلبی به اونا میداد که آقا این مثلا همجور رو هوا داره حرف نمیذاره که من میخوام برم حالا رشته بازیگری بخورم. میدونستم این دیگه من همه فکر و ذکرم اینه، همه زندگی میشه همین. خب اونا منو ساپورت کردن، من این کارو کردم. ولی من همیشه به بچه‌هایی که حالا سنشون پایین‌تر از خودم هستن، یه 13-14 ساله هستن، واسه خودم می‌نویسم، همیشه بهشون میگم اطلاعاتتون، آگاهیتون، هوشیاریتون، مدیتیشن کردن از همون سه. اینی که شما از خودتون یک فرد سرمایه‌گذار رو خودتون باشه، یک فرد بالغ به وجود بیارین، باعث اعتماد هر فردی میشه اطراف شما که اعتماد کنم بابا این خودش گلیم خودش رو از آب میکشه. نه اینکه حالا مسئولیت بزرگی رو بپذیرین، ولی نشون بدین که بدونید که توانا هستین و این رو نشون بدین. این میشه اصل به نظر من کمکی که بتونه بچه ها به مادر پدرشون کنن اون اعتماد رو به دست بیارن.
آره آره. البته ببین، من بارها توی لایوهای مختلف گفتم نوجوانی که میاد پیج شما رو فالو میکنه، پیج من رو فالو میکنه، اصلا به قدری برای من جالب و عزیزه از این جهت که تو اومدی مثلا برای من میزنه، من 11 سالمه و سوال روانشناسی میپرسه و یعنی تمام وجود من پر از عشق و افتخاره که چقدر این آگاهی جمعی افزایش پیدا کرده، گسترش پیدا کرده که یه بچه بگم بزرگسال میاد 11 ساله میاد سوال میکنه. یا مثلا من تینیجری دارم که تو سن 16 سالگی از من جلسه مشاوره میگیره که من یه خواهر کوچیکتر دارم، من باید ازش نگهداری بکنم به خاطر اینکه مامانم خیلی تایم سر کاره و من میخوام یاد بگیرم که به خواهرم چه چیزایی یاد بدم و چجوری باهاش صحبت بکنم و خودم چجوری زندگیمو بسازم. و اصلا ببین این مایه اصلا، یعنی من واقعا افتخار میکنم. یعنی این نوجوان، من معمولا اصلا دایرکت جواب نمیدم به خاطر اینکه سوالای تخصصی میپرسن افراد و سعی میکنم که به صورت تخصص جواب بدم. وقتی یه نوجوان میاد با تمام عشقمون متنشو میخونم که داره بهترین خودش رو انجام میده. حالا تو فکر کن تو اون زمان خودت این اعتبار رو به شکل دیگه‌ای به دست آورده بودی. وقتی که دیدن 4 تا کار رو داری درست انجام میدی، به قول خودت با مسئولیت انجام میدی، خب معلومه که بهت اجازه میدن که یه کار دیگه‌ای رو که یه پله بزرگتری هستش رو برداری، حتی اگر خیلی عجیب غریب هم باشه به نظرش. خب برسیم به این که حالا بیا راجع به موفقیت صحبت بکنیم. درسته که یه ذره بهش اشاره کردی، ولی یه بار دیگه بگو اصلا موفقیت از نظر تو یعنی چی و آیا یه چیزی هستش که ما دیگه بهش مثلا دین بزنیم بگیم دیگه ما موفق شدیم؟
در واقع موفقیت به نظر من از یک رضایتمندی و خوشنودی درون میاد و این خوشنودی و رضایتمندی به نظر من تو چند تا شاخه میتونیم جاشون بدیم. یکی سلامت روانه، یکی سلامت جسمه، یکی سلامت در دنیای معنویته که همه ای ما میخوایم بدونیم چرا اومدیم اینجا، چرا وقتی که میمیریم کجا میریم، این به معنی چیه، چرا گناه وجود داره یا چرا اصلا گناه رو به وجود آورده دین و مثلا خیلی چیزای دیگه. اون دنیای معنویتی که میخوایم. یکی هم به نظرم سلامت در ارتباطاته که هزاران نوع داریم ارتباطات، دوست، خانواده، پارتنر، کار و آخر کار سلامت کاریه. یک اون رفاهی که شغل شما برای شما میاره، یک سلامت، یک هوش باشه، یک سلامت باشه. موفقیت به نظر من تو این چند تا شاخه قرار میگیره برای من و همه‌ش هم به نظر من مرتبط هستن. وقتی که سلامت روان داری خب به سلامت جسمت میتونی کمک کنی، وقتی که سلامت در اسپریچوالیتی داری میتونی به رفاه اون کارت کمک کنی، درا رو برای همدیگه هی باز میکنن سلامتی در اینا. اینه که لولش در چه حد باشه که آیا من اینقدر باید پول داشته باشم یا اینقدر باید در سلامت روانی باشم که کار دیگه انجام بدم، این دیگه دست خود فرد هستش. ولی به نظر من آدما با اون خوشنودی و رضایتمندی درونشون از این سلامتی ها میشه موفقیت یک انسان، به نظر من اینه.
خب خیلی ها میگن که فلانی اگه موفق شد به خاطر اینکه پولدار بود، به خاطر اینکه نمیدونم خوشگل بود، به خاطر اینکه قدش بلند بود، به خاطر اینکه نمیدونم یه موقعیت فلان. اینو چه جوری توضیح میدی برای ما؟
مخالفش رو هزاران میلیون ها آدم هست که مخالف هلن کلر، هم کوره هم کر بود هم لال بود، هم کتاب نوشت هم دنیا. آدمایی داریم که توی زندان هستن سالها، بعد از زندان میشن رئیس جمهور کشور. هزاران آدم دارین که مخالف آنچه که شما دارین میگی. اگه چطور اون فکت هست، اگه چطور که زیبایی الان باعث موفقیت میشه، بعضا خیلی موقع میشه یه فرد میبینیم که نه دست داره نه پا داره، لایف کوچینگ میکنه و به آدم ها اینسپایر میکنه و انگیزه میده و زندگی داره و زن داره و بچه داره و زندگیش خیلی خوب. اگه نقطه اون ورش رو میخواییم بگیریم، چون آدم های تنبل اون حرف ها رو میزنن، این لب کلام اینه، آدم های تنبل اون حرف ها میزنن، آدم هایی که میبینن دیدن درست براشون اتفاق میفته، باید مخالف اینو ببینن که یه بچه میتونه از ده و بدون مادر پدر چوپان باشه، بعد یهو بیاد بشه پروفسور یه دانشگاهی توی استنفورد. این اتفاق میفته، این اتفاق درست کمتر شاید بیفته ولی میفته. پس این باید بشه انگیزه من برای زندگی، که اگه فردی با اینقدر ندانسته و نداشته میاد به این نقطه میرسه، پس من هم نیست توانا هستم. نمیتونیم که اون قسمتی که این زیبا بوده این پولدار بوده رو در واقع اینا رو داریم بر علیه خودمون استفاده میکنیم. وقتی که ما میگیم یه نفر پولدار بوده برای همین موفق شده، در واقع خودمون رو فلج میکنیم. این کاری که داریم با خودمون، این سلف هارم حساب میشه از نظر من، یعنی خودتو داری خراب میکنی. یعنی میگی اول که من توانا نیستم، بعدم این که من نمیدونم چه خبره، بعدم اینه که من تکون نمیخورم، تنبل میمونم، سلف هارم داری، خودتو خراب میکنی، خشم به خودت داری، بعدم مقایسه داری میکنی، بعدم زحمت یه نفر دیگر رو پایین میاری. شاید حالا اون پولدار بوده ولی در کنارش شاید هزاران کار کرده که تو خبر نداری و جامعه رو داری با خودت، این طرز تفکر همه چی داری با خودت پایین میاری. به جایی که ما همدیگر رو لیفت کنیم، بالا ببریم، سعادتمندی من سعادتمندی یک نفر دیگه باشه. من برای اینجور آدما میگم نقطه مخالفش هم هستن، چه من این افکار رو قبول ندارم کسی که میگم باید پول دار بشی که موفق شی.
خیلی قشنگ به تنبلی اشاره کردی، به خاطر اینکه من وقتی نمیخوام مسئولیت یک کار رو بپذیرم و خسته بشم و زحمت بکشم و ساعت ها شاید بیخوابی بکشم، شاید ساعت ها تمرین بکنم بخونم اینها، خب معلومه که میذارم توی خط دیگه. خب یکی این مسئله است، یکی این که من میتونم هزاران نفر رو نام ببرم که با پولهای آنچنانی، با زیبایی‌های آنچنانی به جایی نرسیدن اصلا، یعنی حالشون نسبت به خودشون خوب نیست، چون من موفقیت و حال خوب درونی میدونم. خب حالا این که ممکنه مثلا یکی دیگه تاییدش نکنه، بگه برو بابا تو اصلا ول معطلی، ولی اگه با خودت خوبی و به اطرافیانت آسیب نمیزنی، یعنی تو به موفقیت رسیدی. اوکی، حالا شاید خیلی چیزای دیگه هم نداشته باشی. بنابراین این که من بخوام مثلا بگم که نه فلانی که پول داشت، من به شما ثابت، آخه میدونی خیلی هستن که اون مبلغی هم که میخوان مثلا الان بذاری جلوشون، خب باز که نمیره اون کارو انجام بده، باز میره یه کار دیگه میکنه، باز نمیره اون موفق، یعنی من ثابت میکنم بهشون اصلا شما چقدر میخوای، من همین الان به شما بدم، بعد ببینیم که میرسی به اون چیزی که میخوای یا نه. اونجاست که اون مسئولیت پذیریه میاد بالا، اونجا اون سختیه میاد بالا و ما دیگه نمیتونیم بهونه دیگه ای بیاریم. خب عالی، حالا تو خودت رو آدم موفق میدونی یا نه؟
آره، من خودم رو خیلی آدم موفق میبینم و خیلی هم از خودم راضیم. یعنی الان نمیخوام خیلی در مورد خودم صحبت کنم، ولی موقعی پیش اومده واقعا میگم مرجان جان که مثلا همجوری یه لحظه نشستم کتابم تو دستم با خودم خلوت کردم، از این که اینقدر از خودم راضیم و از زندگیم خوشحالم گریه میکنم. واقعا میزنم زیر گریه که چقدر من خوشحالم از خودم، چقدر از این کارایی که میکنم، از صبحی که بلند میشم میتونم توانا بودن خودم رو باور دارم و هر کاری که بخوام دست میذارم تا تهش میرم لذت میبرم و از خودم رو یادم موفق میدونم کاملا. و به نظرم این موفقیتی که همینجوری گفتین، رضایت از خود برای همه میتونه پیش بیاد، برای همه، یعنی یه چیزی که همه میتونن تستش کنن. وقتی هم که یک بار موفق شدی توی یه کار، طعمش رفت زیر زبونت، دیگه غیر از اون رو نمیخوای کلا، اصلا اون زندگی به قبلی رو نمیخوای برگردی، متوجه میشی اوه من میتونم اینو این داشته باشم، اینقدر از خودم خوشحال باشم، بشاش باشم، با خنده بلنشم، چرا برگردم به زندگی قبلی، چرا حتی برگردم به روز قبلی.
آره، و اینکه وقتی که آدم روندش رو میبینه خیلی به خودش افتخار میکنه.
درسته.
یعنی اصلا کیف میکنه که مثلا چی بوده، هر روز چی تر شده، چه چیز بهتری برای خودش ساخته، و این واقعا لذت بخشه. شما وقتی که مثلا خیلی ها میگن که این خوددوستی که شما میگین یعنی چی؟ خب به خاطر که خوددوستی یکی از عوامل موفقیت، حالا از نظر من و توی در واقع سلامت روان. چرا اینجوری؟ ببین وقتی که همون چیزی که اولش گفتیم، ما مقایسه نمی کنیم خودمون رو با کس دیگه، بلکه یاد می گیریم از کس دیگه. خب خیلی از آدم ها هستن که ما باید ازشون یاد بگیریم. تو یکی از مثلا ویژگی هایی که گفتی خیلی خوب گوش می کنم، استاد گوش کردن هستم. خب این خیلی به تو کمک میکنه که یاد بگیری. اما زمانی که من شروع کنم مقایسه کردم، چرا فلانی اینجا هست من نیستم، چرا اونطوری کرد مثلا اینو داره من ندارم، چرا اونجا رفته من نتونستم، خب اون میشه که من شروع میکنم با خودم لچ کردم، به خودم آسیب رسوندم. ولی خوددوستی زمانی اتفاق میفته که من با همه ناتوانیم حتی حالا دست خودم رو بگیرم، بگم ببین تو چه چیزی میتونی، بیا بالا، من دوستت دارم، من به تو کمک میکنم. اصلا مهم نیستش که مثلا فلان چیزو نتونستی به دست بیاری یا الان نداری، اما من به تو کمک میکنم الان مثلا اون پارکی که میخوای بری و با عشق بیشتری بری، اون چیزی رو که داری با عشق بیشتری، مثلا حالا همون چیزی که داری با عشق بیشتری بخوری، لذتشو ببری. وقتی که مثلا چون من خیلی ها خب به جایی میرسن که حتی دلشون نمیخوان برن دوش بگیرن، خب و میگن که حالا که چی؟ وقتی که تو خودتو تمیز میکنی، حالا من بهشون میگم که اون بوی شامپو، بوی صابون، اون مایندفول بودن توی اون تایم چقدر میتونه به تو کمک بکنی. ببین من چقدر دوستت دارم، من دارم از تو مراقبت میکنم، دارم از پوست تو، فقط اصلا اینو در نظر بگیر، اصلا کار به روان و عمق و اینا نداشته، دارم از پوست تو مراقبت میکنم. و اینجوری من تو دوست دارم و همین یعنی موفقیت. وقتی من با خودم ارتباط برقرار میکنم،
اوج
موفقیت توی همینه. و اون استانداردها، آخه ما اگه بخوایم خودمون رو با استانداردهایی که اجتماع داره به ما تحمیل میکنه مقایسه بکنیم، هیچ وقت تمومی نداره. این جامعه میتونه از این جامعه به جامعه دیگه فرق بکنه، از این فرهنگ به فرهنگ دیگه فرق بکنه، بعد همش دست بالای دست بسیار است. مثلا یکی خاموش بوده یهو طوری میپره بالا، یهو مثلا شکوفا میشه، بعد مثلا میگه وای خدایا من این همه کار کردم به این به فلانی نرسیدم. تو خودتو ببین که از کجا به کجا رسیدی. این خیلی قشنگ‌تره تا اینکه من بخوام خودم رو توی اون چالنجا بذارم. حالا اینجا ما یه سری بزرگترهایی هم داریم که مادر پدر هستن و دارن بچه‌هاشون رو بزرگ میکنن، و بازم صادقانه بگم که میگن که بچه ما هر چی بخواد میتونه بره، هر کاری بخواد میتونه بکنه، ولی عملا هدایتش میکنن به راه استانداردهای جامعه. خب میخوام یه ذره با اونا هم صحبت بکنیم، ببینم که دوستای چی بگی بهشون.
درست. ما وقت داریم؟ فقط
بله وقت داریم.
متاسفانه دیدیم وقتی که وارد هواپیما میشیم، وقتی که میخوایم پرواز کنیم، میگن که موبایلتون رو بذارین رو ایرپلین مود. رو ایرپلین مود میذاری که دیگه خراب مثلا موجای موبایلت چیز موجی نندازه رو. به نظر من اتفاقی که توی فرهنگ و جامعه ما داره شکل گرفته و همچنان داره جلو میاد، قلب تپنده فرهنگ و جوری که اون مردم افکارشون اکثرا یه شکلی میره، اون قلب تپنده اون جامعه میشه. و قلب تپنده جامعه ما خیلی روی surviving mood، survival mood داره جلو میاد. یعنی چی؟ یعنی ما فقط نجات پیدا کنیم، ما فقط بقا داشته باشیم. یه همچین طرز تفکری باعث میشه که به بچه‌ها بگی فقط دکتر، مهندس، وکیل، مثلا این چندتا هنوز ایرانیایی هستن که میان آمریکا و هر کشور دیگه، هنوز اون رو، اون survival mood، اون این طرز تفکر رو با خودشون میارن و فکر میکنن چون اینها امن هست و به شما حتما کار میده و خوب هست، اینا رو به بچه‌هاشون مثلا میکنن که رو survival mood در واقع این که نجات پیدا کنیم، بقا پیدا کنیم، از ترس میاد، ترس خیلی زیاد. و همیشه هم گفتن چیزی که به ترسی ازش سرت میاد، یکی این چیزایی که باید بدونیم. و وقتی که ما از یه چیزی میترسیم اصلا وارد ناشناخته نمیشیم. غیر از مادر و پدر از رو ترسشون که ترس خودشون رو ترس پروجکت میکنن روی بچه‌هاشون. ولی جامعه ای پیشرفت میکنه، جامعه ای میتونه منقلب باشه که به جای surviving mood یا survival mood توی growth mood or growing mood قرار بگیره. یعنی رشد و شکوفایی. یعنی از این تکنولوژی که به ما دادن گرفته تا هر کار دیگه میکنی برای رشد من چیش خوبه. من الان میتونم برم، من الان خود من از طریق اینستاگرام یه بیزنس دارم on the side. حالا بازیگری مو دارم کاره، ولی یه بیزنس مدیتیشن هم دارم که شبیه بیزنس شد، ولی من قصد داشتم ولی شد حالا. یعنی من از طریق اگه مادر و پدر قبل من اون سال میخواستم پیشرفت کنم میگن نه باید دکتر میشدی، شاید اصلا زندگی من یه چیز دیگه بود. ولی الان من 150,000 نفر همراه دارم که زندگی هاشون رو میتونم تغییر بدم، خردمندی و سعادتمندی چیزی که خودم باور دارم و بیارم با همین یه تکنولوژی ساده و هزاران کار دیگه هم در کنارش انجام بدم. چرا؟ چون خودم رو در growing mood قرار گذاشتم، یعنی شکوفایی. یعنی هر کاری میکنی من قابلیت شکوفا شدن و سبز شدن رو دارم و این رو توی خودم میبینم. از چیزی جلوی شکوفا میگن که جلوی فصل و بهار و زن پاییز رو نمیشه گرفت، همینه، جلوی شکوفایی انسان اگه بخوای با ترس فقط میشه گرفت و چیز دیگه جلوش نمیتونه. و اون survival mood که فقط ما میترسیم جای امن خودمون قرار بدیم میشه ترس و جلوی شکفتن یک جامعه رو گرفته. و اکثر مادر پدر همینجوری جلو میان تقریبا. خب بچه هم ترسشون ترس پروژکت شده، اون ترس رو میگیرن و همونجوری میان جلو و به جایی که بپرسن که وای من به این راه شکوفایی رو میخوام برم، هیجان دارم نسبت بهش، این جمله رو میگن که وای من این رشته رو به زور دارم انتخاب میکنم و ترس دارم و دوستش هم ندارم. این خب دوتا جمله خیلی متفاوت هست و این جامعه فکری چیز فکر و تغییر این، حالا فقط از اول مشکلش رو گفتم، تغییر این از تک تک من و تو و همه عزیزانی که دارن به ما گوش میدن شکل میگیره. اینی که چیزی که به من در برابر من قرار میگیره، من میگم آیا این باعث شکوفایی من میشه یا باعث ترس من میشه و من میخوام پا در کدوم بگذارم. این دیگه بستگی به خود من داره، آگاهی من، هوشیاری من، بیداری من، بلوغ من. و مادر پدران که حالا دارن به ما گوش میدن، ما رو همراهی میکنن، دوباره اینا که اونا ترسشون رو کنار بذارن باعثش رشد و پیشرفت بچه بشن به جایی که ترسشون رو بهشون بدن. از روی survival mood در بیاییم روی growing mood. من به نظرم چیزی که جامعه اروپایی یا کشور دیگه پیشرفت میکنن این باور در رشد و شکوفایی یک فرزند و یک دانشجو و دانش آموز هست.
عالی. ببین همین از اون کامفورت زونمون بخوایم بیایم بیرون، یعنی اون دایره امنمون بخوایم بیایم بیرون، خودش خیلی ماجرا داره، خیلی ماجرا داره. براستش رو بخوای، البته ما اگر که از ایران اومدیم بیرون و داریم هنوز با همون ترس هایی که بالاخره جامعه باعثش شده داریم ادامه میدیم، خب اون دیگه خیلی جای سوال داره. ولی واقعیتش اینه که وقتی تو خود ایران هستی، خب شرایطی پیش آوردن که تو همین سیستم بمونی، میدونی؟ خیلی وحشتناکه که بخوای فکر بکنی، خیلی وحشتناکه که بخوای، یعنی خیلی ترسناک تره که بخوای شکوفا بشی. خب ولی آدمایی که در واقع بیشتر خودشونو تحلیل میکنن، جسارت بیشتری به خرج میدن، باز هم تو این شرایط میتونن، باز هم تو این شرایط میتونن. من میخوام حالا اینجا چون اینو گفتی، ببین من خودم توی خانواده بزرگ شدم که پدر مادرم فنی خوندم و خب مامان من و تمام اطرافیان دانشگاه صنعتی شریف رفته بودن و خب میتونی تصور بکنی که من توی دوره تینیجری تحت چه فشاری بودم که تو یا بعد خانواده مادری من همه پزشکن و فکر میکردن که خب مرجان حتما یا مهندس میشه یا پزشک. و مرجان چیکار کرد؟ من زمانی که پدرم ایران نبود رفتم به جاش امضا کردم و تغییر رشته دادم و رفتم روانشناسی روانشناسی
یاد بگیرید.
منو گفتم، من به اینو خیلی بده تو دوره هم گفتم و خب ببینیم یه سکته خفیفی مادر و پدرم هر دوشون زدن، چون پدر من رئیس چی بود اون موقع های انجمن اولیا مربیان بودش و امکان نداشت مدیر من فکر بکنه که بابای من اینو امضا نکرده که من میتونم رشتم رو عوض بکنم و من این کار کردم وقتی که نبود. بعد اومد و خلاصه خیلی سعی میکرد که به قول تو آزاد اندیش بیاد بگه که دخترم چی شد که رفتی همچین کاری کردی؟ و من بهش گفتم که من نمیخواستم شما اینقدر تو درس خوندن من دخالت بکنید. یعنی من وقتی که امتحان ریاضی داشتم یا امتحانهای دیگه داشتم اینا سر در میآوردن و نمیذاشتن من نفس بکشم و مدام میگفتن که این 4 تا سوال بیشتر، حالا این حالا اگر ما بخوایم این سوال رو یه جور دیگه نگاه کنیم چی میشه؟ بابا ولم کنین من نمیخوام این سوال. و خب ببین اون زمان هم یه تایپی بودش که فکر میکردم، حالا من از تو فکر میکنم 6-7 سال بزرگتر هستم، اون زمان اینطوری بودش که مثلا روانشناسا خب خودشون دیوونن و خودشون ماجرا دارن و از این حرفا. و خب من چیز کردم، بعد اومدم کنکور دادم. وقتی که کنکور دادم من میتونستم، خب همه میگفتن خب مرجان دیگه میره حقوق میخونه، مرجان رتبش خوبه الان میره حقوق میخونه. و اومد مادر پدرم قشنگ اومدن من بردم شه مشاور، قشنگ از اون بالا تا پایین یک عالمه برای من تعیین رشته کردم. بابای من قشنگ اومد دونه دونه رشته های منو یادداشت کرد، اون موقع تو کاغذ مینوشتیم و من گفتم باشه من میرم پاک نویس میکنم. تمام تعیین رشتهامو برعکس کردم، اول مشاوره بعد روانشناسی بعد این فلان. بعد که من قبول شدم گفتم خب دیگه من دانشگاه علامه قبول شدم و از این حرفا. یعنی بابای من داشت، یعنی واقعا اصلا نمیدونست من تبریک بگه، نمیدونست خوشحال باشه، نمیدونست نباشه. من گفت اینو قبول شدی تو روانشناسی قبول شدی خاصه. ولی چی شد؟ من یادم میاد حالا با ماما بابام چون صادق بودم باشون صحبت کردم، بابای من چیکار کرد؟ من روز اول که میخواست من میخواستم من اسم بنویسم، با من اومد و با اسم دانشگاه عکس گرفت چون فکر میکرد واو ببینید دختر من این دانشگاه آنچنان. و بعدش که من فارغ التحصیل شدم گفت خب دخترم حالا میخوای چیکار بکنی؟ تو باید یک مطب خصوصی داشته باشی، یک نمیدونم فلان داشته باشی. و من گفتم نه، من میدونم یه دختر مثلا 24 ساله که فارغ التحصیل میشه کی میاد بهش اعتماد بکنه که بیاد به اون پول بده بره مثلا توش تراپی بشه، پس من میرم جاهای دیگه کار میکنم. و بعد براش یک افت شخصیت داشت که تو میخوای مثل خدمتکارا از این کلینیک بری به اون کلینیک. خب و من گفتم من دقیقا میخوام مثل خدمتکارا از این کلینیک برم به اون کلینیک. خب و این چیزی بودش که واقعا من مثلا تو مهمونی ها همه جا مادر پدر من تأکید میکردن که دختر ما رشته تجربی بوده و تصمیم گرفته که بره روانشناسی، میخواستم دختر ما چیز نکرد. و خب ببین اون من خیلی ناراحت میشدم ولی چیزی نمیگفتم. در نهایت کار خودمو کردم که اون هیته ادامه دادم. در نهایت حالا من کوچیک بودم تو انگلیس بزرگ شدم، اونجا هم هر کاری دلم می‌خواست می‌کردم، مثلا کارهای داوطلبانه می‌کردم، مثلا مامان بابای من فهم کردم ما باید درس بخونیم فقط تو خونه، من مثلا کامپیوتر درس می‌دادم، شنا درس می‌دادم، بعد مثلا درس نمی‌خوندم می‌مادم خونه. یا بعدش که تحصیلاتم تمام شد اومدم خودم واسه خودم تصمیم گرفتم رفتم کانادا و اونجا مثلا شروع کردم امتحان دادن. اونا همش میگفتن که خب این اینجا، این موقعیت، این فورا. میخوام بگم کاملا احساس میکنم از اون کامفورت زون بیرون اومدن یعنی چی؟ ببین تو خانواده یزدی که همه دکتر مهندس هستن، روانشناسی خوندن عین قتل عام بود.
درسته.
و بعدش خواهر من، ولی خب گوش کرد، برخشون رفت ریاضی خوند و واسه فوق لیسانس خواهرم بهش گفتن که خب نگین جان میخوای تو برو روانشناسی بخون فوق لیسانس تو، با مرجان با هم دیگه کار کن.
خب وقتی که شما در یک مسیری خودت رو قرار میدی، مادر و پدر شما هم در همون مسیر شما، خب اتفاقاتی واسه اونم هرچی که ما داریم، ما بچه ها، ما کلا یادم میره، ما وقتی داریم بزرگ میشیم، ما بابامون هم دارن با ما بزرگ میشن دیگه، حالا به یه فرمیش توی سن دیگه، اینو کلا یادمون میره که رشد در هر حالت داره اتفاق میافته. و من اینو توی کتاب چهار میثاق که خیلی پیشنهاد میکنم به هم بخونم، یکی از اصل چهار میثاق میگه که هیچ چیز رو باید به خودت نگیری. خب اتفاقی که تو جامعه ما افتاده که مادر و پدرها و بچه ها خیلی زندگیشون رو خط قرمزا رو خراب میکنن، هر که میتونن به راحتی وارد حریم زندگی همدیگه بشن تا یه حدی. و اینی که وقتی که یک بعد یک فرزند یک مسیر دیگه یا انتخاب میکنه که از اونا نیست، اونا احساساتی اینوالو هستن تو اون مسیر، تو اون جریان، و به خودشون میگیرن و انگار اتفاق داره توی خودشون رخ میده، در صورتی که اینجوری نیست. هر فرد جدای از همدیگه است و من نیاز دارم که مسیر خودم رو، این جرنی، این جریان زندگی خودم رو انتخاب کنم. اگه قرار درسای این زندگی به من بده، به من بده، و از این سروایوول مود به گروینگ مود تبدیل کنم، رشد و شکوفایی. آره، از روی کامفورت زون در اومدن، امنیت، اون حباب امن در اومدن، در واقع همه چالش بزرگ اصلی زندگی ما هست در هر شکلی.
و اینجا دوباره تاکید میکنم به اون ویژگی که گفتی که مسئولیت رو شناختی. آقا منم مسئولیت تصمیم خودم رو شناختم. اگر میخوام برم این رشته، باید بهترینش بشم، یا اینکه نه اینکه بهترینش، یعنی بهترین خودم بشم. خب یعنی من ببینم که آقا اون امکاناتی که دارم و ازش استفاده کردم و توش حرفی برای گفتنم، نه اینکه واسه خوشی فقط از لج بقیه بخوام یه کاری بکنم. من میخوام اینجا اینو بگم، وقتی یک کاری از لج دیگران میکنیم، در واقع داریم از به خودمون آسیب میرسونیم، یعنی بازم خودمون نیستیم. خب ولی اگر خب اون هدفی که شما دارین و خودتون باور دارین که آقا من میخوام مثلا یک کاری دیگه بشم که چرا جامعه من براش عجیب غریب باشه، ولی خودتون باور داری و داری یه راه متفاوت میری، این فرق میکنه با لج کردن. و اون هم میتونه برای شما موفق باشه. خب اجازه میدی من کامنت ها رو باز بکنم؟ نه صدام داره به خودم برمیگرد. تو صدای من خوب داری؟
آره من صدای تو رو خوب دارم.
خیلی خوب، بریم سراغ ببینم سوالات چیه.
خسته نباشید، میگم به همه عزیزانی که گوش دادن تا الان
مرسی از همه.
بکنم قسمت سوالا رو جداگونه براتون مینویسم، درست؟
آره آره دارم نمیخونم از کدومش مرتبطه. خب ببین این سوالو خیلی پرسیدن، ببین این خیلی اینو خیلی پرسیدن، چجوری از وابستگیامون بیایم بیرون. حالا البته هر کدومش که فکر میکنی که به موضوعمون ربط نداره یا نمیخوای الان میتونی جواب ندی.
ببین ما هر دفعه، من به نظر من اینکه دنیای مدیتیشن و مراقبه چی به من کمک کرد که به همه پیشنهادش میدم، اینکه الان یه نفر نمیشه چطور وابستگی هامون رو از بین ببریم. هر اتفاق مخرب بدی که داره درونمون اتفاق میفته، یک لحظه مثل بین دم و بازدم، یک زیر صدم ثانیه، یک مکس بین یک دم و بازدم قبل از اینکه دم بگیریم، به همون قد زمان یک آگاهی نشسته، یک آگاهی در اون لحظه اونجا نشسته و منتظر ببینه تو کشش میکنی یا نه. اون لحظه ای که متوجه میشی که فلان کار من، فلان عمل من از روی وابستگیه، از روی ترسه، از روی ندانستن، از روی هوس، از روی لجبازی، این صفتهای منفی، حالا بگی یک آگاهی، اون لحظه که یک لحظه نگاش میکنی به جایی که عمل کنی، نگاش کنی، همون لحظه است که میتونی خودت رو استاپ کنی، از اینکه اینجوری فکر نکنی، خودت به خودت یادآوری کنی، به خودت یادآوری کنی که خودت برکتی، خودت رحمتی، خودت عشقی، خودت کاملی، خودت توانایی. افرمیشن بنویسی، یک لحظه در سکون و سکوت خودت رو قرار بدی، نفساتو تا 30 تا بشماری، اون لحظه آگاهی زیر صدم ثانیه پشت اون لحظه وابستگی نشسته و منتظره که تو یک روز متوجهش بشی. اون لحظه نظارگر بودن همون لحظه است که ما رو عوض میکنه. اون لحظه که من میتونم بگم نه من به مامان وابستم، میخوام برگردم شیراز، برگردم، همون لحظه میتونم یه لحظه بیستم این افکار رو نظارگر باشم، این افکار رو نگاهشون کنم و یادآوری کنم به خودم که من این افکار نیستم. این یک نوع شرطی شدن مغزه، یک نوع ترسه که این افکار رو در من داره پروجکت میکنه و نشون میده مثل حافظه و من یک لحظه سکون و سکوت رو برقرار میکنم. اون آگاهی بعضا حواسمون بهش نیست، فکر میکنیم همه چی در یه جریان با سرعت بالا داره جلو میره. خب دیگه من وابسته شدم و دیگه کاری براش نمیتونم کنم. من الان دیگه تو لجبازی دارم فلان کارو انجام میدم و هیچ کاری براش نمیتونم انجام بدم. ولی یک لحظه که بیستیم و اون آگاهی رو نگاه کنیم و روش عمل انجام ندیم و نظاره گر باشیم، کم 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 مثل چیز آهنگه، اینقدر میزنی، اینقدر این لحظه آگاهی رو در خودت تکرار میکنه که یک گل جدید در تو میشکفه.
و اینکه ببینیم آیا اون وابستگی یه بندیه که میخواد منو به همون محل امنم نگه داره دیگه، این میخواد من همجا امن باشم، بقیه از من مراقبت بکنن، بقیه مسئولیت کارهای منو بپذیرن، بقیه حواسشون به من باشه، اگر اتفاق افتاد بقیه به هم کمک کنن. اینا خیلیه. کتابی که چارمیسا خیلی بچه ها معروفه، خیلی زیاد فکر کنم سرچ بکنیم میدونیم از کجا باید تهیه بکنم، من نمیدونم.
هم آنلاین هست، هم پی دی افش هست، هم چارمیسا خیلی کتاب جالبیه.
اوکی آره، لایف سیف میشه حتما. این سوال بعدی بود پرسیدن. آها این هم خیلی سوال خوبیه.
از کی وارد شدم؟ تقریبا 21 سالم بود که وارد شدم و اینم دلیلش استادم بود. وارد یه کلاس جدید بازیگری شدم و یه متد جدیدی توی بازیگری داشتم یاد می‌گرفتم و استادم خیلی اصرار ورزی داشت که اگه دنیای فراتر از آنچه که الان هستی و با دو چشم می‌بینی و درک نکنی این متد رو یاد نمیگیری. و منم کلا شاگردی کردن خیلی دوست دارم، یه چیزی به من میگن تا تهش با سر شیرجه میزنم توش. به اون گفت معنویت، مدیتیشن، این یه ذره توضیح داد و من کامل با تمام وجود واردش شدم. کلاساشو رفتم، ریتریت رفتم، ورکشاپ رفتم، تحصیلات مختلف رفتم، آنلاین یاد گرفتم و همه چیز.
پس از 21 سالگی با چه کتابی شروع کردی؟
کتاب شروع نکردم، با ورکشاپ حضوری رفتم. حضوره. شروع کردم. با حضور، با آره بود. حضوری بود همه چی و کم کم کتاب های مختلف حالا این وسط خوندم و یاد گرفتم.
بچه خیلی سوالاتون خوبه، خیلی سوالاتون خوبه، فقط فکر میکنم یه ذره باید یه ذره لایو رو در موردش بیشتر چیز بکنیم، مرتبط تر بکنیم. اینو یه سوال هست، اینو جواب دادیم. اینو آخه میدونم خیلی از نوجوانا سوالن، راضی کنیم بهشون بفهمیم که ما میتونیم خودمون تصمیم بگیریم.
خب اول من یه ذره یه جورایی جواب دادم، ولی به نظر من جوری که ما خودمون رو توی خونه و زندگی با مادر و پدر مسئولیت پذیر بودنمون، از چیز عمدش مسئولیت پذیر بودنم، خودکار، خود مختار کار کردن تو خونه، عمل کردن، اجرا کردن، یه چیزی رو شروع کردن و تموم کردن، با جوری که خودمون نشون میدیم قابلیت، خود قابلیتامون رو حتی به گفتم نه با وجودمون نشون آدما میدیم، مادر پدرمون، خواهر برادرمون، حالا با هر کسی که زندگی میکنه. و کم کم این یک اعتماد رو، یک بستری رو برای ما پهن میکنه که اعتماد توش بزرگتر و بزرگتر میشه. اینجوری نیست که یک شبه بشه یک چیزی رو تغییر داد، یک شبه مادر پدر رو تغییر داد، یک شبه حتی خودت رو تغییر داد.
عالی. اون صبوری، اون سرمایه گذاری باید بکنین دیگه. بچه شما یه دونم که توی جای بکارین بهترین شکلم که بهش نور و آب بدید طول میکشه تا رشد بکنه و جوونه بزنه. پس برای ارتباطاتتون سرمایه گذاری بکنین، صبوری به خرج بدین، تایم بدین. ببین یه سو آها بگو.
یه چیز دیگه که دوست دارم اضافه کنم اینه که از زحمت کشیدن اقدر حراس نداشته باشم، چون خیلی از واقعا جدی میگم باید زحمت بکشی واسه کار. من خودم زندگیم خیلی مورد موقع بود که میگفتن به من خب تا تو چرا اینقدر داری تلاش میکنی بورسیه بشی؟ تو که بابات میگه من بیشتر کار میکنم پول تو میدم. من هیچ دلیلی نداشت که میخوام بورسیه شم، همینجا دارم اعلام میکنم. ولی من چیزی که در ذهن دارم اینه که بقیه تلاش میکنن، درس بیشتر میخونن، زحمت بیشتر میکشن، بورسیه میشن، چرا من اینو نگیرم؟ و زحمت خیلی بیشتر نیاز داشت، من حتی نیاز نبود که من بورسیه بشم و این کارو انجام میدم. از زحمت کشیدن ابایی نباید داشته باشیم. من خیلی موقع بود که مثلا میتونستم مثلا به بابام بگم آره دو روز بیشتر سه تا کار بیشتر بکن، یه پول بیشتر بفرست، من ماشینمو سریع بگیرم. ولی من رفتم کار کردم، بیبی سیتینگ کردم، پولمو جمع کردم، یه ماشین قراضه قدیمی خریدم، ولی با کار و زحمت خودم این کارو کردم. چون از زحمت کشیدن و تنبل بودن گذاشتم کنار و زحمت کشیدن ابایی ندارم.
ببین خندیدم به خاطر اینکه خیلی صادقانه گفتی آقا از زحمت کشیدن نترسه. کسی از زحمت کشیدن نمیترسه. در واقع فکر میکنیم بعضی اشتباه میگیرن که ما فقط اومدیم خوشحالی بکنیم و لذت ببریم و تو راحتی باشیم. این یک توهمه. من بارها گفتم آقا چرا من اصلا مخالف لذت بردن نیستم، من خودم هم آدمی هستم کلی خوش میگذرونم، اما یه پروسه داره. آقا شما وقتی که برین سینما باید پول بدین برین سینما دیگه، اون پول در چجوری به دست آوردی و بعد کیف داره. من حالا نمیدونم افرادی که دارم میبینن حسن واقعا آدم چون 10,000 تومان خودش در بیاره و همونو بده بستنی بخوره، خیلی کیفش بیشتر از اینه که یکی دیگه بره برات بستنی بخوره. حالا حداقل من اینجوریم، نمیدونم تو هم اینجوری هستی
کاملا این رو باور.
چون بعضی‌ها اینو ارزش میذارن که اگه از بقیه بگیری این خیلی زرنگیه، این خیلی خوبه، این بهتره. ولی خب
اون یه نوع شرطی شدنه که تو جامعه ما حالا مثلا بیشترم راه افتاده،
مصرف گرایی. بله
زرنگیه.
یه سوال پرسیدن من جواب هست میذارم ولی میخوام خودت بگی. اگر برمیگشتید به قبل چه چیزی رو انجام نمیدادید یا انجام میدادید؟
چیزی که بیشتر انجام میدادم، باید اینجوری بگم، چیزی که بیشتر انجام میدادم کتاب خوندن بیشتر. من خیلی کتاب میخونم برای سن خودم، ولی هنوزم بهش فکر میکنم لحظاتی بود که مثلا بیشترم میتونستم مثلا مقاله و کتاب و اینا، چون اطلاعاتی که من از اینا گرفتم و متوجه شدم که یه آدم ریسرچر باشم، یعنی پژوهشگر باشم، یه جورایی من خودم رو یه پژوهشگر بار آوردم که یاد بگیرم، تحقیق کنم، راه روش یاد بگیرم. الان تو رشته خودم یه کاریو دارم انجام میدم، حالا یه پیش زمینه دارم میگم، کاری دارم انجام میدم که هیچ کس تا حالا هنوز انجام نداده تو رشتم، برای از یه بومان یک ایرانی، و میدونم با چه قدرتی با چه سرعتی چی دارم. فقط هم دلیلش اینه که پژوهشگرم، تحقیق میکنم، و اینم دلیل اصلیش بود که کتاب خوندم. یه آدم کتاب خونی از خودم بار آوردم، ولی کاش بیشتر میخوندم، کاش هنوز بیشتر کتاب میخوندم. یه کاری هم که اگه انجام نمیدادم ترس و شکم به خودم کمتر بود. من که اینقدر توانا بودم، من که همیشه اینقدر باور داشتم، چرا هنوز ترس و شک و یه گوشایی ذهنم نگه می‌داشتم که مثلا با ترس باز مخجره. البته خب مهاجر بودم، خیلی چیزا اینجوری بود، ولی من تونستم، هنوزم میتوانم. کاش این ترس و شکم کمتر بود به خودم.
آنوشا واقعا امروز امشب رکوردمون هم شکست، از 700 نفر رفتیم بالا. واقعا دوست داشتی برگردی؟ یعنی واقعا به نظرت اینی که الان تو هستی
بر
اساس همین اندازه کتاب خوندن، همین اندازه ترس داشتن، همین نمیشد؟
چرا؟ من فکر کنم اگه برگردی چه چیزی؟ من سوال اینجوری متوجه شدم.
آره سوال همینه. اگه برمیگشتی
اگه قرار بود، اگه باید یک چیزی رو تغییر میدادم، کتاب خوندن بیشتر رو تغییر میدادم. ولی اگه بهم بگن آیا حاضری الان برگردی، اصلا. من خیلی دوست دارم زندگیمو، یعنی مسیر قدمایی که برداشتم، کارهایی که برای خودم کردم، کارهایی که برای آدمای دیگه کردم، اصلا همه رو دوست دارم و هیچ کدومو ازش پشیمون نیستم و این کار نمیکنم، هیچ یه دونه هم ندارم حتی.
دقیقاً بچه ها خواهش میکنم اصلا به برگشت فکر نکنین. اگر شمایی که الان نشستی اینجا داری منو آنوشا رو میبینی، به خاطر تمام اون کارهایی بوده که کردی و تو نه دیر میرسی نه زود میرسی، تو همین زمان باید میرسیدی. خواهش میکنم اصلا در مورد گذشته در آینده نمیدونم فلان، خواهش میکنم الان اینا رو نپرسید، به خاطر اینکه این یه مهر به خودتون هم داشته باشین دیگه. سوالی که شما از دیگران میکنین نشون دهنده سوالیه که از خودتون دارید. من اگر اینا برگردم فلان کارا رو میکنم، بسیار کارا میکنم، خواهش میکنم اصلا دلیلی نداره که ما در مورد گذشتهمون بخوایم صحبت بکنیم. خب نوشتن چجوری تنبلی اونو بذاریم کنار
دیگه همت. البته یه چیزی هم بگم که بعض وقت که در ذهن خود وقتی که تنبل هستیم بعض وقت احساس بی‌ارزشی میکنیم، یه قسمتش این میتونه باشه که احساس میکنیم ارزشمند و مفید نیستیم، برای همین نسبت بهش خیلی تکون نمیخوریم، ما هرچی که دست میذاریم کافی نیست، مفید نیست، ما ارزشمند توش نیستیم. بعضی این ایده از این شکل از افکار میتونه شما رو کرخت کنه و افسرده کنه و گوشه نشین کنه.
خب سوال خیلی زیاده، من فکر کنم تو خسته شدی و من واقعا لذت بردم. حالا اگر که دوست داشتی، اگر که بازم خواستی، باز با هم دیگه میتونیم هماهنگی برای بعد بکنیم. ولی آنوشا، من خودم یه سوال خودم دارم ازت. آیا تا حالا روحیت به هم ریخته که بخوای از یک متخصص روانشناسی کمک بگیری؟
من یک سال تموم یه لایف کوچ داشتم، اسمش یه منتور داشت، مشاور، یا یک سال تموم. و اینجوری هم نبود که خیلی به هم ریختم، بخاطر همین رفتم پیشش، متوجه شدم با این مدیتیشن هایی که شروع کرده بودم متوجه شدم که چقدر چیزهای حل نکرده درون قلبم دارم که نیاز دارم اینا رو بشورم، برم بندازم دور که اصلا دیگه اینا به درد من نمیخوره و من اینا من رو عقب نگه داشته. ولی آیا تجربه افسردگی شدید یا خیلی غم شدید که نتونه من رو بلند کنه، من اینو حالا تا حالا تجربه نکردم.
و فکر میکنی که تجربه کردن این احساس خیلی بده، خیلی عجیبه و تو نمیخوای کمک، یعنی خیلی یه نقطه ضعفه
اگه افسردگی این چیزا رو تجربه کنی، یا اینکه تجربه کنی پیش منتور؟
من دیگه اصلا یه جوری بیفتی که بخوای از یه متخصص کمک بگیری؟
اصلا به نظرم ضعف نیست. بدن ما اول که وقتی که ما فیزیکی همچی جوری میفته، بدن ما داره به ما هشدار میده که من حالا خوب نیست، و این زیبایی فرم بدن ماست که میتونه اینجوری با ما ارتباط برقرار کنه و همین راحتی با یه چیزی که درونمون ایجاد میشه، و این قدرت توه که از این هشدار، از این آلارمی که بدن داره نشون میده استفاده کنی و خودت رو بالا بکشی، حالا پیش منتور بری، پیش مشاوره بری و کمک بگیری. من به نظر اون کسی که میره کمک میگیره خیلی انسان قدرتمندیه، چون متوجه شده که به چی نیاز داره و اون رو میخواد با تواناییش به خودش بده، برای همین بشه مشاوره میریم. وگرنه این که ببندیم در این داره تعطیلش کنیم بگیم نه من خوبه خوبه، که از اون از ضعف میاد. وگرنه کسی که بشه مشاوره به نظر من خیلی قدرتمنده.
من اینو میخواستم در جواب بعضی بگم که آره نمیدونم، یه کامنت های منفی هم میذارن که مثلا روحیتون خرابه، میان این کار میکنی. من اینجا اعلام بکنم که هر کسی که روحیش خرابه و بعد میره کمک میگیره، این نشون دهنده سلامت روانشه. خب من خود من ببین، روانشناسا باید سوپروایزر داشته باشن، روانشناسا باید خودشون هم برن پیش روانشناسا. من خودم اینجا اعلام میکنم افسرده شدم، مسائل به هم ریختگی پیدا کردم و کمک گرفتم، و این اصلا ناشی از مشکل دار بودن نیستش که حالا دیدم تو کامنت ها بعضیا می نویسن، حالا توهینایی میشه، ولی میخوام اینو روشن بکنم اینجا، چون بعضی وقتا ما نادیده میگیریم این کامنت ها. من دوست دارم اتفاقا ببینم و حالا اگر کسی دوست داره برایت بشه در مغزش. خب در آخر لطفا در مورد مدیتیشنت، که دوره های مدیتیشنت صحبت بکن و بگو که توی اون ما میتونیم چی یاد بگیریم.
من یه پکیجی دارم به نام پکیج نفس آنوشا یا نفس جاویدان، به معنی اینه که از 3 ترک ساخته شده، قدم اول چاکراها و کوانتوم، که کوانتوم طولانی ترینش و سنگین ترین تقریبا مدیتیشنی که تو این پکیج قرار گرفته. قدم اول چیزی که شما میتونین هر روز تا هر چقدر بخواین انجام بدین که یادتون میده سکون و سکوت رو در خودتون رو در خودتون برقرار کنین و یک اقتداری از خودتون بسازین درونش، چون سکون و سکوت جواب سوال همه چیزه. من سکون و سکوت رو برقرار کردم که متوجه شدم او همه منتور به یه مشاوره نیاز دارم، چون این برقرار نمیشه اونجوری که باید. چاکرا هم که جای خودشو داره، کوانتوم هم برای گذشته، بچگی، ترس، استرس و استراب یه جوری شفا دهن است. یعنی من هر چی تا حالا مسیج گرفتم واقعا تجربه بوده که همه میگن ما تا حالا مثلا چه میدونم 35 سال سن داریم تا حالا همچین چیزی رو تجربه نکرده بودیم. همه یه تجربه اینجوری ازش میگیرن، چون وارد اون کوانتوم فیلد میشه و کاملا شما رو میبره به یه جایی که اصلا تا حالا توش پاک نذاشتین، یه جوری ناشناخته، ناخودآگاهتون هست در واقع. حالا پکیج توی یه اپی قرار داره به نام اپ مایندر که اولین اپ مدیتیشن فارسی زبان هست. پکیج من توی این اپ قرار داره و مدیتیشن های دیگه هم دارن. برای کسایی که میخوان پکیج من رو بگیرن که میتونن برن حالا مثلا تو یوتیوب و گوگل رو سرچ کنن. ولی اینی که سکون و سکوت رو برقرار کنیم احساس میکنم و همیشه باور دارم که اولین و مهمترین اصل زندگی هر انسانی که از توش خیلی چیزها شکفتن در واقع اتفاق میفته. این در مورد پکیج من.
حتما همینطوره و من بهت افتخار میکنم که در کنار کار حرفه‌ای دیگه‌ات یه در واقع کار حرفه‌ای اصلی کار حرفه‌ای دیگه‌ای هم انتخاب کردی. چه چیز عالی هم انتخاب کردی. مرسی از اینکه تایمت رو به من دادی، مرسی از اینکه اینقدر صبوری کردی. من از همه کسایی که به سوالاشون جواب ندادیم عذرخواهی میکنم، ولی واقعیتش اینه که حالا ما یه محدودیتایی هم داریم. مرسی از ممنونم از اینکه با من همراه بودی و دیگه
مرسی از همه عزیزانی که ما رو همراهی کردن، وقت ارزشمندشون رو با ما قسمت کردن. مرسی از شما مرجان جون که منو دعوت کردین و با هم دیگه گفت.
باعث افتخار بود. ممنونم. قربانم. ممنونم. خداحافظ. خب خیلی خوشحالم که با ما همراهی کردین. خیلی خیلی خوشحالم. اگر دوست داشتین میتونید بعد از این چیز، بعد از این لایف هم برای من کامنت بذارید. خداحافظ همگی.